بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. مسئله مورد بحث این بود که آیا سب والد ولد را جایز او حرام و اینجا رد وجوهی که ذکر شده بود بر جواز مورد بحث قرار گرفت. این آقایی که سب والد رو جایز نمیشمارد، عمده سخنشون این است که اطلاقاتی که وارد شده در مورد سب، این اطلاقات شامل والد هم میشه، یعنی اونجا که ساب والد باشد مشمول این اطلاقاته. نتیجتاً برای والد سب اولاد جایز نیست، الا اینکه ممکنه گفته بشه که اون روایاتی که قبلا خوانده شد اطلاق از این جهت نداشته باشه، بلکه اون روایات مثلا در مقام اصل تشریع حکم باشه. بله، در مقام اصل تشریع حکم، و لزام به این جهت نظر نداره که سب والد هم حرام باشه. ولیکن یه حرفی که اینجا گفته می شود این است که ببینید، برای تمسک به اطلاق باید مقدمات حکمت فراهم باشه. مقدمات حکمت یکیش این بود که متکلم در مقام بیان باشد. اصل این که متکلم در مقام بیان باشه باید احراز بشه. تمام مقدمات حکمت باید احراز شود تا تمسک به اطلاق صحیح باشه. حالا این که متکلم در مقام بیان است نه در مقام حزل، این یک اصل عقلایی است که عقلا میگن که معمولش اینه که متکلم در مقام بیان باشه، و شاید با همین اصل عقلایی کون المتکلم فی مقام البیان احراز شود و این پذیرفته و مورد قبوله. منتها از این حیث به تعبیری، از این جهت که بخواد بگه مثلا سب والد هم نسبت به ولد جایز است، باید توجه بشه به لفظی که بیان کرده، حکم سب را. اگر تونستیم از سخن و الفاظ وارده به دست بیاریم که متکلم و امام علیه السلام از این حیث در مقام بیان بوده، بله مورد قبول است که اطلاقات ادله من میکنه سب والد ولد را. الا اینکه یه مطلبی اینجا به طور خاص مورد توجه قرار میگیره و اون این است که ببینید، شما در ارتباط با ولد گفتن که ضرب ولد، ضرب ولد صغیر لتعدیب جایز. و قبلا در ارتباط با اون مواردی که گفته میشد ضرب لتعدیب جایز است، قیاس رو ما قبول نکردیم. الان هم حرف همینه، یعنی قیاس سر به زر پذیرفته نیست. بگه همونطور که مثلا زر صحیح هست لتعدیب، سب و شتم هم صحیح است، مثلا لتعدیب از حیث قیاس کردن سب زر خواهیم گفت که قیاس پذیرفته نیست، الا این که عنوان تعدیب رو ما ملاک قرار میدیم. تعدیب ادب کردن فرزند جایز و بلکه لازم، وظیفه پدر این است که فرزند خود را نیکو تربیت کند، به نحو حسن آن را ادب کند. خوب حسن ادب بسا اقتضا کند صبر را، و به تعبیر دیگر حالا نتیجه گرفتیم که صبر حکم فی نفسش حرمته، خودش باشد و خودش بدون مثلا جهتی بخواد پدر فرزند را صبر کند، بگو که مثلا عدم جواز. اما اگر تعدیب ولد به سب بستگی داشت و سب چنین اثری داشت که در رستای ادب کردن فرزند مؤثر بود، اینجا رو چی میگیم؟ بازم میگیم لا یجوز. اینجا باب تزاحمه، از یک طرف لزوم تعدیب، از طرف دیگر منع سب. بعضی آقایون گفتن که در این حال تعدی از زر به سر در این فرض هم جایز نیست، ولیکن بعید نیست که بگیم که مورد به طور خاص باید بررسی شود. حالا این تعدی به ولد در چه اموریست؟ گاهی ولد رو میخواد مؤدب کنه با آدابی که عبارت است از اجتناب از حرام یا اتیان واجب، و این اجتناب از حرام یا اتیان واجب یا سایر مثلا آدابی که برای تربیت اولاد لازم دیده میشه، اگر مسئلش در دوران هم بین وجوب اون فعل و یا حرمت عمل که توسط ولد انجام میشه، منع از آن عمل حرام یا وادار کردن ولد به فعل واجب منوط به سب باشه، و این نیست که گفته شود سب در این فرض حرمت فعلیه نداره. و همون مسئله تزاحم دو حکم مصداقش اینجا خواهد بود. البته مخفی نماند که در این فرض فقط عنوان تعدیب ملاک قضیه است، یعنی سب لتعدیب جایز باشد و رو کلمه تعدیب ما بالاخره تمرکز میکنیم. تعدیب لازم است. حالا تعدیب به چه شکلی تحقق پیدا میکند؟ یه وقت به ضرب، یه وقت مثلا ممکنه به ترک کلام با فرزند، هجرت مثلا از محل و امثال آن، یه وقتم با همین سب ممکنه به اصطلاح تعدیب تحقق یابد. دیگه اون باید ملاحظه بشه بالاخره در کیفیت و چگونگی سخنی که سب شمرده میشه، ملاحظه بشه که اون از اخف شروع شدن تا به کلام ثقیل و سنگین رسیدن. یکی از مواردی که استثناء شده در اونجا و گفتن سب حرام نیست، موردی است که شخص مظلوم واقع شده. اونجا که شخص مظلوم واقع شد در مقام تظلم و در مقام رسیدن به حق خود و در مقام تخریب ظالم، اینجا بگیم که سب جایز است، سب فی نفسه حرام بود، اما در مقام تظلم و در مقامی که شخص مورد ستم و ظلم قرار گرفته است گفته شود یجوز و سب، بل بسا یجب و سب. در شرایطی برای ممانعت از ظلم بیشتر بسا سب واجب شود. دلیل بر این مدعا قول خدای متعال که فرمود لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، سوره نساء آیه 148. بله، خداوند دوست ندارد جهر بالسوء از قول، یعنی قول سوء را. قول سوء مثالش مثلا غیبت کردن، قول سوء مثالش شتم و سب، الا در مورد کسی که مظلوم واقع شده است. پس شخصی که مظلوم واقع شد میتونه جهر به قول داشته باشه، علنن جهرن اظهار بدارد که شخص ظالم را شتم کنه و سب کند. ظاهرن این وجه و استدلال به آیه شریفه برای جواز سب ظالم توسط مظلوم استدلال بایه تمامه، ولذا بعضی از فقها این امر رو تقویت کردن که فرمودن جواز سب در خصوص ظالمین جایز است. فرمایش شیخ جعفر در شرح قواعد جلد 1 صفحه 235 و علال قاعده است مظلوم بالاخره برای دفع ظلم از خود متوسل به سب می شود. دیگر از مواردی که گفتند سب جایزه، موارد استثناء رو بحث می کردیم خدمت رفقا. البته در لابلای مطالب گفته شده اشاره به این جهت شد، اما به طور خاص گفته می شود که سب جایز است برای دفع منکر، سب جایز است برای تحفظ از ضرر. در اینجا که گفته میشه سب برای دفع منکر جایزه، طبیعی است که اون منکر باید ملاحظه بشه، منکر چگونه منکری است و سبی که میخواد انجام شود با چه مثلا لفظ و تعبیری میخواد شخص سب کند غیر را. این بحث تضاهمی که مطرح میشه عنوان اهم و مهم مورد نظر خواهد بود. بله، یه وقت اون منکر یک منکر عظیمی است، توجه کنید یه فساد بزرگی است و از طرفی هم که سب حرامه، اما حرمت سب در مقایسه با اون تحقق منکر این اون مقدار اهمیت را ندارد. اون مقدار اهمیت رو نداره. خودشان در باب تزاحم بررسی بررسی اهم و مهم بودن حکم است. قرار علی مثال خدمت رو با عرض کردیم، از اهمیت فوق‌العاده برخوردار از حفظ جان مؤمن. خب حفظ جان مؤمن واجب است، مسئله دم و خون انسان اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد نزد شارع. از اون طرف هم مس اجنبی حرام است. حالا یه زنی افتاده تو دریا داره غرق میشه، وظیفه چیست؟ بلا شک وظیفه این است که انقاذ غریق تحقق یابد و این شخص غرقا نجات یابد توسط انسانی که هم جنس او نیست و محرم با او نیست و نسبت به یک دیگر اجنبی هستند. این مرد اجنبی است اما حفظ جان محترمه، حفظ نفس محترمه از اوجب واجبات است. تکلیف فعلی شخص نجات دادن اون غریقه. و در این فضا و در این حال حکم حرمت مس اجنبیه، این حکم حرمت از فعلیت میفته. یعنی تکلیف فعلی این آقا همین انقاذ غریقه. در محل بحث هم همین گونه عرض میکنیم که یه وقت اون منکر یک فساد عظیمی است، در مقایسه با حرمت سب ببینیم اهم همون حکم حرمت بفرمایید منکریست که داره تحقق پیدا میکنه و در قبال او باید ایستاد. حالا مثال بزنید اون منکری که داره اتفاق میفته کشتن یک مظلومه، افراد ظالم و ستمگر در صدد ظلم و تعدی به حقوق مردم خونی به ناحق میخواد ریخته بشه. خب این آقا اگر صبر کنه او رو و اشد سببم داشته باشه تا اینکه او رو باز بدارد از این فساد بزرگ، منعی در آن نیست، بلکه بسا لازم و واجب باشد سب. یا بفرمید در مورد ضرر، یه وقتی شخصی میخواد ضرری بزند، دفع این ضرر، دفع ضرر به سب اوست. ببینه اگر او رو سب کنه شخص نخواهد توانست ضرر وارد کند، برای جلوگیری از ضرری که پیش روز سب انجام میده تا دفع ضرر کند. و اگر ضرر ضرر عظیمیست، در این پس خواهیم عرض کرد که دفع ضرر به سب جایز است. و اگر در این فرض ما حرام بدانیم سب را و بگیم شارع دست از حرمت سب بر نداشته، در شرایطی که ترک سب به تعبیری سر از ضرر در میاره، برخی این رو ارتباط دادن به قاعده ناضرر، گفتن لا ضرر و لا ضرار به اسلام. البته ارتباط پیدا کردن مسئله محل بحث به لا ضرر باید با دقت بیشتری بالاخره همراه باشد. لا ضرر نفی حکم ضرری می کند، می گوید که اگر حکم شارع منتهی به ضرر شد، شاره میگه که من دست از این حکم برداشتم، من حکم ضرری جعل نکردم. وضوعی که واجب است اگر ضرری شود، شاره دست از حکم وجوب و وضوع برمیدارد. این مفاد لا ضرر هست. اما اینکه برای دفع ضرر واجب کرده باشد صبرا، توجه کنید از لا ضرر بخوان استفاده کنین وجوب صبرا، یا از لا ضرر بخوان استفاده کنین جواز صبرا، یک تأملی درش هست. علی کل حال به لحاظ همون بحث اهم و مهم و تزاحم تکالیف، عرض می کنیم که در فرض دفع ضرر و حفظ انسان از ضرر، بله میتونه به اصطلاح صبر جایز باشه. حالا یعنی اینجوری اگر تعبیر کنیم شاید خالی از اشکال باشه. از یک طرف شخص باید حفظ کنه خود را از ضرر، از طرف دیگر سبم انجام نده، چون که سب حرامه. حالا تلاقی بین امتصال دو حکم یک تصویر درستی واردش داشته باشی. ولی تحت این عنوان که برای حفظ از ضرر سب جایز میشه، این همون حال به اصطلاح عجز و ناتوانی مکلف از امتثال دو تکلیف اگر به اصطلاح شد، طبیعی قضیه است که مربوط با تزاحم میشه. خلاصه سخن این که صبر در دفع منکر جایز است. صبر در فرضی که انسان اگر ترک صبر کند به ضرر بزرگی گرفتار میشود، در این موارد صبر جایز است. یکی دیگه از مواردی که گفتن صبر جایز است، مورد تقیه است. خوب شخص بله تقیتاً صبر کند، یعنی باطن و دلش به اصطلاح بیزاری جستن از مولا موحدین آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام نیست، در شرایطی قرار گرفته که به اصطلاح طبیعتاً این کار رو انجام میده. البته حالا اون لحاظ همون حفظ جان باشه یا حفظ مال مثلا خطیر باشه، اون هم تناسبه به اصطلاح حال خودش باید حکم داده شود. حالا تعبیر بعضی از آقایون اینه که یجوز و سب لتقیه، سب خاطر تقیه جایز است. لعموم ادلتها، چون که ادله تقیه عموم دارد، عمومیتش مورد بحث ما رو شامل میشه. روایتی رو ذکر میکنه در مورد تقیه که عبارت از السیه زراره انبی جعفر علیه السلام قال التقیه فی کل ضرورته و صاحبها اعلم بها دین بله این تنزل به روایت وسائل شیعه جلد 16 صفحه 214 حدیث 1 باب 25 من ابواب الامر و نه. خب این مفاد و مضمون سیه که واضح و روشن است. حضرت فرمود روایت هم سیه است، به لحاظ سند اعتبارش مسلم است. بله حضرت فرمود تقیه در هر ضرورتی است. هر کجا ضرورت پیش اومد تقیه بستد و چی میشه؟ جایز میشه. و صاحب تقیه آگاهتر به تقیه است هنگامی که به اصطلاح موردش اتفاق میفته. خود شخص میفهمه که جای تقیه است. املا خب ببینید به حفظ جانش بستگی به تقیه دارد، که حفظ مالش بستگی به تقیه دارد. گاهی آبروش خود محافظت شود، تعدی به ناموسش نشود. امثال آن اگر درش تقیه بود که سبب شد اینها بالاخره حفظ شود، و یا همین سب به اصطلاح سب کند برای از باب تقیه، مانعی نداره. و بعد روایت دیگریست که اون هم ازش تعبیر به صحیحه شده، صحیحه فضلا، یا فضلا که شاید فضلا باشد با توجه به اینکه بعدش قالو تعبیر داره. و صحیحه فضلا قالو سمعنا ابا جعفر علیه السلام یقول التقیه فی کل شیء یستر الیه ابن آدم فقد احله الله له. روایت مسائل شیعه همون حدیث قبلی که عرض کردیم، او حدیث یک بود، این حدیث دو. بله حضرت فرمودن که تقیه در هر شیئی که انسان مستربان شود جایز خواهد بود، و در این فرض خدای متعال تقیه رو برای او حلال قرار داده. حاصل مطلب ادله تقیه و اطلاقاتی که این ادله تقیه دارن حاکمن بر ادله حرمت سب. اینا مقدم بر ادله حرمت سب، یعنی دایره حرمت سب محدود میشه به تقیه. نتیجتاً حرمتی برای سب نیست عند تقیه، همانطور که بعضی از آقایون عبارتشون اینه و یقتفر لتقیه. حالا چشم پوشی میشه، یا تعبیر دیگرش این باشه که این حکم حرمت، حرمت سب که مثلا برداشته میشه برای سب دیگه، در این پس بفهمید که حرمتی نیست. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.